با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی رمان دکتر گلاس نوشته یلمار سودربری ترجمه سعید مقدم خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح شما بخیر آقای رحیمی. سلام به شما و شنوندگان عزیز.
درود بر شما.
قربان شما. فکر کنم دیگه امروز و فردا این داستان به پایان برسه. اگر یک کمی امروز فرصت داشته باشیم یک صفحه شاید بیشتر من بخونم.
خواهش میکنم. اگرم
تمام نشد میمونه برای بعد. با اجازتون اگر
در خدمت میمونم. خواهش میکنم.
ممنونم. 23 اوت. تمام شب باران بارید و باد وزید. این اولین طوفان پاییز است. بیدار دراز کشیده بودم. صدای خشخش به هم خوردن دو تا از شاخه های درخت شاه بلوط بزرگ بیرون پنجرم را می شنیدم. به خاطر می آورم که برخاستم. مدتی نشستم کنار پنجره و تکه های ابر را که در آسمان از پی هم روان بودند تماشا کردم. تابش نور چراغ‌گازهای خیابان آنها را به رنگ قرمز آجری آتشی و کثیفی در آورده بود. به نظر می رسید برج کلیسا در مقابل طوفان خم می شود. ابرها به شکل هیولا در می آمدند و در تعقیب دیوهای کثیف قرمز رنگ در شیپور می دمیدند. جیغ می کشیدند و انگار لباسهای جندهشان را بر تن یکدیگر می دریدند و مشغول انواع هرزگی ها بودند. همانطور که نشسته بودم آنجا ناگهان زدم زیر خنده. به طوفان می‌خندیدم. فکر کردم طوفان تمام ماجرا را برایم بیش از اندازه جدی جلوه داده است. رفتارم مثل رفتار آن یهودی بود که داشت گوشت خوک می‌خورد و درست در همان لحظه رعد و برق زد و او فکر کرد به خاطر گوشت خوک خوردن اوست. داشتم به خودم و ماجراهایم فکر می کردم. برای همین تصور کردم طوفان هم همان کار را می کند. بالاخره همانطور نشسته روی صندلی خوابم برد تا آنکه از سرما بیدار شدم و برگشتم تو تخت خوابم. ولی دیگر خوابم نبرد. بالاخره شب به انتها رسید و صبح تازه‌ای دمید. اکنون صبح خاکستری آرامی آغاز شده بود ولی باران یک ریز می بارید. به زکام وحشتناکی مبتلا شدم و آب بینیم سرازیر است. وقتی قهوه صبحم را می نوشیدم روزنامه را باز کردم و دیدم نوشته کشیش گرگوری در گذشته است. به طور ناگهانی و بر اثر حمله قلبی در دکه نوشابه فروشی میدان. یکی از سرشناس‌ترین پزشکان شهر که به طور تصادفی همراه وی بوده فقط توانسته وقوع مرگ را تایید کند. آن مرحوم یکی از محبوب ترین و پرشنونده ترین وعاظ پایتخت بود. شخصیتی صمیمی و خوشقلب، 58 ساله، همسر و مادر سال خوردهش در مرگ وی سوگوارند. ای وای، شما را به خدا، این همان راهی است که همه باید بپیماییم. وانگهی او مدت‌های طولانی به بیماری قلبی مبتلا بوده است. پس مادر پیری هم داشته است. نمی‌دانستم. حتما خیلی پیر است. در این اتاق به خصوص روزهای بارانی مثل امروز چیز غمناک و ناخوشایندی وجود دارد. اینجا همه چیز قدیمی، تیره و بیب زده است. من از اسباب اساسیه نو خوشم نمی‌آید. به هر حال فکر میکنم بهتر است برای پنجره پرده نو بخرم. این پرده ها بیش از اندازه ضخیم و تیرند و جلوی نور را میگیرند. شبی در تابستان گذشته وقتی شعله یکی از چراغ ها پرپر زد گوشه یکی از آنها آتش گرفت و سوخت. بگذار فکر کنم چند وقت پیش بود. 2 هفته. آن وقت به نظرم زمانی بی نهایت طولانی می آید. چه کسی می توانست حدس بزند مادرش هنوز زنده باشد؟ اگر مادرم زنده بود الان چند سالش بود؟ او خیلی پیر نبود. به زحمت 60 سالش می شد. موهایش سفید می شد. شاید وقتی از سراشیبی و پله بالا پایین می رفت کمی سنگین گام بر می داشت. گذر عمر چشمهای آبیش را که از چشمهای همه روشنتر بود باز هم روشنتر می ساخت و آن چشمها زیر موهای سفیدش شادمان لبخند می زدند. از اینکه اوضاع من روبراه شده خوشحال می شد، اما به خاطر برادرم ارنست که رفته استرالیا و نامه نمی نویسد بیشتر غمگین می شد. او همیشه نگران ارنست بود و قصه‌اش را می خورد. او را بیشتر دوست می داشت. از کجا معلوم؟ شاید اگر زنده بود ارنست آدم دیگری می شد. مادرم خیلی زود مرد، اما خوب است که مرده. کمی بعد، همین چند لحظه پیش، وقتی غروب برگشتم خانه، در درگاه اتاق نشیمن در جا میخکوب شدم. دست گلی تیره رنگ توی گلدان روی میز مقابل آینه قرار داشت. غروب بود و هوای اتاق مملو بود از عطر غلیظ گلها. گل رز بود، تیره رنگ، رز سرخ. یکی دو تاشان تقریبا سیاه بودند. توی اتاقم در آن غروب بیکران مثل چوب بی حرکت ایستادم. جرأت حرکت نداشتم و به زحمت نفس می کشیدم. گلهای روبروی آینه آیا همان گلهایی نبودند که در خواب دیده بودم؟ یک لحظه ترسیدم، سپس فکر کردم مالی خولیاست، دارم متلاشی می شدم. این آغاز فرجام است. جرأت نمی کردم بروم جلو و گلها را بردارم. می ترسیدم چنگ ببرم در فضای تهی. رفتم تو اتاق کارم. روی میز تحریرم نامه ای بود. با انگشت های لرزان نامه را باز کردم. فکر کردم ارتباطی با گلها دارد، اما دعوت نامه ای بود برای صرف شام. نامه را خواندم و پاسخش را در یک کلمه روی کارت ویزیتم نوشتم: می آیم. پس از آن دوباره برگشتم به اتاق نشیمن. گلها هنوز آنجا بودند. زنگ زدم کریستین بیاید. میخواستم ازش بپرسم این گلها را چه کسی آورده است، اما از کریستین خبری نشد. حتما رفته بود بیرون. هیچ کس جز من در خانه نبود. زندگیم دارد با خوابهایم در هم میآمیزد. دیگر نمیتوانم زندگیم را از خوابهایم مجزا نگه دارم. این پدیده را میشناسم. در این باره در کتابهای مهم خواندم که این آغاز پایان است. اما به هر حال فرجام هم روزی باید برسد و من چیزی ندارم که از آن بترسم. زندگیم بیش از پیش خوابگونه می شود. شاید هم هرگز چیز دیگری نبوده است. شاید تمام مدت خواب بودم. خواب می دیدم که پزشکم و نامم گلاس است و کشیشی وجود داشته به نام گرگوری و هر لحظه ممکن است بیدار شوم و ببینم که سپورم یا اسقف یا پسر بچه مدرسه ای یا سگم از کجا و چطور بدانم. چه مزخرفاتی. وقتی خوابها و فکرهای قبلی آدمیزاد شروع کنند به حقیقت یافتن و فرد مورد بحث آدمی نباشد که به سادگی یک کلفت یا پیرزن، بلکه شخص پیچیده تری باشد، آنگاه روانشناسی این حالت را آستانه از همپاشی روانی می نامد. اما توضیحان چگونه است؟ توضیحش از این قرار است که در بیشتر موارد آدمیزاد هرگز درباره آنچه به حقیقت می پیوندد خوابی ندیده، بلکه فکر می کند که آن را در خواب دیده یا دقیقا همان را حتی با کوچکترین جزئیاتش یک بار تجربه کرده است. اما من که خوابم را در مورد گلهای تیره رنگ نوشتم و خود این گلها هم که زاییده مالی خولیا نیستند، آنجایند، حی و حاضر، می توانم آنها را بو کنم. کسی آمده و آنها را آورده است. اما چه کسی؟ تنها یک نفر است که می توانم حدس بزنم. آیا این کار به مفهوم آن است که او فهمیده تأیید کرده و سپس گلها را به نشانه قدردانی فرستاده است؟ اما این دیوانگی است. غیر ممکن است، چون این چیزی اتفاق نمی افتد. نباید اتفاق بیفتد. بیش از اندازه زشت است، چون این چیزی رخ نمی دهد. آنچه زن مجاز است بفهمد حد و حدودی دارد. اگر این طور باشد من دیگر چیزی نمیفهمم. دیگر نمیخواهم در بازی شرکت داشته باشم. از این حرفا گذشته گلهای زیبایی هستند. چطور است بگذارمشان روی میز تحریرم؟ نه، بهتر است همانجا که هستند باشند. نمیخواهم دست بزنم بهشان. ازشان میترسم. من میترسم. 24 اوت. زکامم تبدیل شده است به آنفولانزای خفیف. پذیرش بیماران را متوقف کردم و در خانه ماندم. نمیخواهم بیماریم به دیگران سرایت کند. به خانواده روبین گفتم به مهمانی شامشان میروم، ولی نمیتوانم بروم. حتی نمیتوانم چیزی بخوانم. همین الان داشتم با یک دسته ورق که از زمان پدرم باقی مانده با خودم ورق بازی میکردم. فکر میکنم بیش از 10-12 دسته ورق بازی داخل کشو میز قمار چوب ماهون زیبایم وجود داشته باشد. میزی که اگر کوچکترین گرایشی به قمار میداشتم به تنهایی برای به تباهی کشیدنم کافی بود. وقتی دو طرف میز بیرون کشیده شود، رومیزی فلانل سطح آن را میپوشاند. در طول لبه هایش شیارهای مستطیل شکلی هست برای نشان گذاری. روی این شیارها به شکل زیبایی خاتمکاری شده است. پدر عزیزم برایم چیز بیشتری از این به ارث باقی نگذاشته است. باران و باران، و این باران نیست که میبارد، کثافت است. آسمان دیگر خاکستری نیست، قهوه‌ای است. وقتی باران لحظه‌ای آهسته تر میبارد، آسمان به رنگ زرد چرک روشن میشود. روی ورقهای بازی روی میزم گلبرگهای از هم پاشیده یک شاخه رز ریخته است. نمیدانم چرا گلبرگهایش را کندم. شاید برای اینکه یادم افتاد بچه که بودم عادت داشتم گلبرگها را بریزم توی هاون و انقدر بکوبم و بچرخانمشان تا به شکل مهرهای کوچکی در آیند. بعد به نخ میکشیدمشان و به صورت گردنبند در میآوردمشان و روز تولد مادرم به او هدیه میدادم. آن مهره ها چه بوی دلنشینی داشتند. اما پس از چند روز مثل کشمش به هم فشرده می شدند و باید دور ریخته می شدند. راستی آن روزها، آنها هم داستانی دارند. امروز صبح وقتی رفتم توی اتاق نشیمن، اولین چیزی که دیدم کارت ویزیتی بود مقابل آینه کنار گلدان. کارت اوا مرتنز بود. هنوز نمی دانم چطور شد دیروز آن را ندیدم. از کدام جهندم دره به فکر این دختر زیبای مهربان رسیده است که برای گناهکار بی ارزشی چون من گل بفرستد. اگر تیزبینیم را به تقلا وادارم و بر کمرویی‌ام غلبه کنم، مسلماً می توانم دلیل اصلی تر آن را حدس بزنم. اما دلیل بلاواسطه‌اش چیست؟ بهانه‌اش برای فرستادن این گل‌ها چیست؟ هر قدر مسئله را بررسی می کنم دلیل دیگری به فکرم نمی رسد جز اینکه جایی خوانده یا از کسی شنیده که من هنگام مرگ غم‌انگیز کشیش حضور داشتم و تصور می‌کند عمیقاً تحت تأثیر قرار گرفتم. بنابراین به نشانه اظهار همدردی گل‌ها را فرستاده است. ناگهانی و بدون انگیزه قبلی عمل کرده است، کاری که از سوی او طبیعی به نظر می‌رسد. این دختر قلب مهربانی دارد. اگر بگذارم عاشقم شود چه پیش خواهد آمد؟ خیلی تنهام. زمستان گذشته گربه سیاه و سفیدی داشتم، اما همین که بوی بهار بلند شد رفت و دیگر بر نگشت. اکنون که تابش رقص اولین شعله های پاییزی را روی قالی که مثل شعله آتش سرخ است میبینم، یاد او میفتم که عادت داشت دراز بکشد اینجا کنار بخاری و فرفر کند. بیهوده میکوشیدم مهر و علاقهش را جلب کنم. شیر را که برایش میگذاشتم لیس میزد و حریصانه میخورد و خودش را با آتش گرم میکرد، ولی قلبش همچنان سرد باقی میماند. آن گربه چه شد؟ گربه بدذاتی بود. میترسم اگر هنوز زنده باشد فاسد شده باشد. دیشب صدای گربه ای را شنیدم که در گورستان میگشت. مطمئنم صدای گربه خودم بود. چه کسی گفته زندگی کوتاه است ولی ساعتها طولانی اند؟ باید ریاضیدانی مثل پاسکال بوده باشد، اما نه، فنلون بوده است. افسوس، کاش من بودم. پانویس فنلون، شاعر و متکلم فرانسوی که به عرفان تمایل داشت. ادامه داستان. چرا آتش عمل کردن داشتم؟ شاید همانطور که مارگورت ملکه نابارا، استانی خودمختار در اسپانیا، در شعری گفته است: برای آنکه بر دلتنگی و ملالم غلبه یابم. اما دیگر مدت هاست از آن زمان گذشته که ملال امتیاز اصیل زادگان تلقی می شد. بنابر قضاوت خودم و چند نفری که می شناسمشان، به نظر می رسد همراه با افزایش فرهیختگی و رفاه در میان عوام، ملال نیز در حال گسترش است. عمل همچون توده ی ابر بزرگ و عجیبی بر من ظاهر شد، رعد و برقی زد و گذشت، ولی ملال باقی ماند. به هر حال در این هوای نکبتی آدم دچار سرماخوردگی می شود. در چنین روزهایی به نظر می رسد از گورستان بوی جسد برمی خیزد و از درز در و پنجره به اتاقم نفوذ می کند. احساس می کنم قطرات باران که به پنجره می خورند بر مغزم می چکند تا سوراخش کنند. مغزم اشکالی پیدا کرده است. نمی دانم بیش از اندازه خوب کار می کند یا بیش از اندازه بد. به هر حال آنطور که باید باشد نیست، اما خودم می دانم که قلبم سر جایش است. چکه چکه چکه. چرا این دوتا درخت کنار گور کارل مایکل بلمن اینقدر نازک و توسری خوردند؟ پانویس کارل مایکل بلمن، تولد 1740، فوت 1795، شاعر ملی سوئد. اهمیت او در زبان سوئدی برابر اهمیت شکسپیر در زبان انگلیسی است. ادامه متن. گمان می کنم بیمارند، شاید از گاز مسموم شدند. کارل مایکل پیر ما باید زیر درختان تنومند می آرمید، درختانی که باد در میان شاخ و برگشان زوزه می کشد. آرمیدن؟ راستی آیا امکان آرمیدن وجود دارد؟ آرام و خوش؟ آیا انسان می توانست بیارامد اگر از شعر معروف بودلر فقط همین دو مصرعی را که یادم مانده می دانست؟ پانویس بودلر، شارل بودلر 1867-1821، شاعر مشهور فرانسوی، اغلب از او چون پایه‌گذار مدرنیسم در ادبیات نام برده می شود. شبح شاعر پیر سرگردان در ناودان بام و صدایش چونان روح یخزده ای اندوهناک. بودلر اقبالش بلند بوده که مجبور نبوده شعرش را به زبان سوئدی بشنود. این زبان ما روی هم رفته عجب زبان گندی است. کلمات انگار شست پای هم را لگد می کنند و همدیگر را هل می دهند، می اندازند توی جوی. همه چیزش خام است و محسوس. در این زبان نه نیم پردهی وجود دارد، نه اشاره و تمثیل لطیفی، نه و نه حتی می توان دو مطلب را به شکل ظریفی به هم پیوند داد. زبانی است که به نظر می رسد برای این خلق شده که به این عادت ریشه‌کن نشدنی توده ها که حقیقت را در هر وضعیتی فاش می کنند استمرار ببخشد. هوا تاریک و تاریکتر می شود. اکنون در ماه اوت هوا به اندازه ماه دسامبر تاریک است. روزهای سیاه دیگر پژمرده شدند، اما در این تاریکی ورقهای روی میز با رنگهای خندان هیاهو کنان می درخشند تا به خاطر من بیاورند که چگونه زمانی برای دور کردن بیماری شاهزاده مجنون ابداع شدند. اما تنها فکر این که ورقها را جمع کنم و بچینم یک طرف و بعد آنها را بر بزنم و یک دور دیگر با خودم بازی کنم به وحشتم می اندازد. فقط می توانم بنشینم و نگاهشان کنم و بیتی از آن قصیده را برای خود تکرار کنم که می گوید سرباز دل و بیبی خاج اندوهناک زمزمه می کنند عشق مدفون شده خود را. دلم می خواست می توانستم بروم به آن کلبه کثیف آن گوشه و با دختران آنجا آبجو بنوشم، پیپ دود کنم و با مادام ورق بازی کنم و در مورد روماتیسمش توصیه هایی به او بکنم. هفته پیش آمد مذهبم و از چاقی درشتی هیکل و سرنوشتش شکایت کرد. زیر قبقب آویزانش گل سینه طلایی بزرگی بود و حق ویزیت را با اسکناسی 5 کرونی داد. تعیین نوبت بعدی ملاقات موجب دلخوشیش خواهد شد. زنگ در به صدا در می آید. کریستین در را باز می کند. چه کسی می تواند باشد؟ مگر نگفته بودم امروز کسی را نمی پذیرم؟ نکند کاراگاه است؟ خود را بیمار جا زده است. باشد، بیاید تو. رفیق عزیز، حسابت را خواهم رسید. کریستین لای در را باز میکند و نامه‌ای با حاشیه سیاه میاندازد روی میزم. دعوتی است برای شرکت در مراسم تدفین. بله در مورد عملم. اگر حضرت عالی مایلند این ماجرا را در قالب نظم حماسی بشنوند، برایشان 8 خیلینگ آب می‌خورد. خیلینگ واحد سکه قدیمی سوئد که در قرن 18 و 19 رایج بود. 25 اوت. قیافه چند آشنا از دوران جوانیم را در خواب دیدم. دختری را هم که مدت‌ها پیش وقتی جوان بودم و هنوز کسی را نکشته بودم، یک روز نیمه تابستان بوسیده بودم، در خواب دیدم. دختران جوان دیگری را هم که آن روزها به محفل ما تعلق داشتند در خواب دیدم. آن یکی که آن سال که دیپلم گرفتم خودش را برای پیوستن به کلیسا آماده می کرد و همیشه می خواست در باره مذهب با من صحبت کند، و آن دیگری که از من بزرگتر بود و فقط می خواست غروبها کنار پرچین یا سمن باغ ما بایستد و با من نجوا کند، و آن دیگری که همیشه دستم می انداخت و یک بار که برای تلافی دستش انداختم به شدت عصبانی شد و آنقدر گریه کرد که به تشنج افتاد. همهشان رنگ پریده بودند و در غروبی غمگین قدم می زدند و با چشمهای گشوده و ترسان. همین که نزدیکشان شدم به همدیگر علامت دادند. می خواستم باهاشان صحبت کنم اما برمی گشتند و جوابم را نمی دادند. در خواب با خودم فکر کردم کاملا طبیعی است، آنقدر تغییر کردم که نمی شناسندم. اما در این حال می فهمیدم که دارم خودم را گول می زنم و آنها مرا خیلی هم خوب شناختند. از خواب پریدم و زدم زیر گریه. 28 اوت. امروز در کلیسای یعقوب مراسم خاکسپاری کشیش برگزار شد. رفتم آنجا، می خواستم او را ببینم. می‌خواستم ببینم آیا می‌توانم از پس روبند توریش برقی از ستارگان چشمانش را به چنگ بیاورم یا نه. اما او در لباس سیاه سوگواری نشسته بود، سرش را کاملا خم کرده بود و پلک‌هایش را نمی‌گشود. کشیش مسئول مراسم به نقل از حکمت ابن سیرا می‌گفت از بام تا شام تغییرات فراوان پدید می آید و همه چیز به حول قوه الهی در تغییر و تحول سریع است. پانویس عیسی بن سیرا، متکلم یهودی، حدود 180 قبل از میلاد. ادامه متن. او شهرت دارد که فرزند این جهان است و این حقیقت دارد، زیرا اغلب می بینم که سر و کلش در لوژ مخصوص تئاتر پیدا می شود و دست‌های سفیدش آمادند که به نحوی ظریف هنرمندان را تشویق کنند. ناطق روحانی معتبری است و روشن بود که خودش نیز عمیقاً تحت تأثیر این کلمات کهن قرار گرفته است. کلماتی که از طریق زنجیر تصور ناپذیر نسل‌ها مرگ‌های ناگهانی و گورهایی را که به سرعت گشوده می‌شدند بانگ می‌زدند و احساس وحشت فرزندان آدم را از آن دست نامرئی که بر دنیای آنها سایه انداخته بود و به گونه مبهم شب و روز و مرگ و زندگی را بر آنها نازل می کرد، این چنین زنده بیان می کردند. کشیش می گفت عدم تحرک و بی‌ثباتی به ما عطا نگشته، برای من مفید فایدتی نیست، ناممکن است و حتی غیر قابل تحمل. قانون تغییر نه تنها قانون مرگ که پیش از هر چیز قانون زندگی است. دیگر بار ما اینجا ایستاده ایم و به اندازه دفعات گذشته متحیریم و از این که میبینیم تغییر ناگهانی و به شیوهی جز آنچه انتظار داشتیم به فرجام رسیده، لرزه بر اندام من میافتد. نباید چنین باشد ای برادران من. فرض است بر ما که بیندیشیم. حضرت باری تعالی میداند میوه چه هنگام رسیده است، گرچه به نظر ما چنین نیاید و اراده او بر این قرار میگیرد که میوه در دستش بیفتد. احساس کردم اشک توی چشمایم حلقه زد. هیجانم را پشت کلاهم پنهان کردم. آن لحظه تقریبا از یاد برده بودم هر آنچه را که درباره این که چرا این میوه چنین با سرعت رسید و افتاد میدانستم، یا به عبارت صحیح‌تر احساس میکردم درباره ریشه علت آن بیشتر از دیگران چیزی نمی دانم. تمام آنچه می دانستم در تعداد اندکی دلایل و وضعیت های بلاواسطه خلاصه می شد. اما در پس اینها زنجیر طولانی علتها در تاریکی گم می شد. من عملم را حلقه ای از یک زنجیر و موجی از یک سلسله امواج می دیدم، حلقه ای زنجیر و موجی که از مدتها پیش از آن که اولین فکر به ذهنم برسد، مدتها قبل از روزی که پدرم اولین نگاه مشتاقانه را به مادرم انداخته باشد بنیاد نهاده شده بود. قانون ضرورت را احساس می کردم، جسمن احساسش می کردم، همانطور که انسان لرزشی را در اندام و گوشت و پوست خود احساس می کند. لرزشی که احساس کردم مانند لرزشی بود که از موسیقی پرتنین و جدی و از اندیشه های رفیع و عالی و یکتا احساس می کنم. سالها بود نرفته بودم کلیسا. یادم میاد وقتی پسرکی 14-15 ساله بودم چگونه نشسته بودم روی یکی از همین نیمکت ها و با دیدن آن عرقه چاق و چله در آن لباس مسخرهش در محراب دندانهایم را از شدت خشم برهم می فشردم و با خود فکر می کردم چون این مراسمی ممکن است حدود 20 سال یا 30 سال دیگر ادامه یابد. زمانی در طول یک مراسم وعظ طولانی و ملالنگیز تصمیم گرفتم کشیش بشوم. به نظرم می رسید کشیش هایی که دیدم یا سخنانشان را شنیدم کارشان را فقط سرهمبندی می کنند و من باید تمام این کارها را خیلی بهتر انجام بدم. باید مدارج ترقی را بپیمایم و اسقف و اسقف اعظم بشوم. و وقتی اسقف اعظم می شدم آنگاه مردم وعظهای جالب و بامزه می شنیدند. آنگاه در کلیسای جامعه اوپسالا جمعیت موج می زد. اما پیش از آن که کشیش خطابه‌اش را تمام کند و آمین بگوید داستانم تمام می شد. در مدرسه دوستی داشتم که خیلی به او نزدیک بودم. عاشق دختری بودم و مادرم هنوز زنده بود. اگر می خواستم کشیش بشوم باید به آنها هم دروغ می گفتم و جلوشان تظاهر می کردم و این غیر ممکن بود. همیشه باید کسانی وجود داشته باشند که انسان بتواند با آنها رو راست باشد. ای خدا، آن زمان روزهای معصومیت. عجیب است که انسان بنشیند و بگذارد افکارش پرواز کنند به دنیای ذهنی و حال و هوای سالهای خیلی دور. به این ترتیب است که انسان گذر سریع زمان را احساس می کند. همچنان که کشیش می گفت این قانون تغییر بود. در ضمن باید بگویم که این حرف را از یکی از نمایشنامه های ایبسن اقتباس کرده بود. ایبسن 1828-1906 نمایشنامه نویس مشهور نروژی، نویسنده به نمایشنامه براند 1865 او اشاره می کند. انگار آدم عکس قدیمی خودش را نگاه کند. وانگهی با خودم فکر می کردم چه مدت دیگر خواهم توانست در دنیای معماها و رویاها و پدیده های غیر قابل توضیح بی هدف سرگردان باشم. 20 سال، شاید بیشتر. 20 سال دیگر چه کسی خواهم شد؟ اگر در 16 سالگی به شکلی معجزه آسا می توانستم نظری بیاندازم به زندگی کنونیم، دچار چه احساسی می شدم؟ ده 20 سال دیگر من چه کسی خواهم بود؟ در مورد زندگی امروزم چه فکر خواهم کرد؟ این روزها منتظر الهه انتقام بودم، اما هنوز نیامده است. فکر نمی کنم چون این چیزی وجود داشته باشد. از کجا معلوم؟ شاید عجله‌ای ندارد، شاید فکر می کند وقت زیاد است. از کجا معلوم تا چند سال آینده با من چه خواهد کرد؟ 10 سال دیگر من کیم؟ به این ترتیب همانطور که اندیشه هایم همچون پروانه در گردش بود، مراسم پایان یافت. درهای کلیسا گشوده شد و مردم همراه با تنین بلند ناقوس ها هجوم بردند طرف در خروجی. تابوت در ایوان مثل کشتی در دریا کج و مج می شد و نسیم تازه پاییزی به صورتم می خورد. بیرون هوا گرفته بود و آفتاب ضعیف و رنگ پریده. من نیز احساس گرفتگی، ضعف و رنگ پریدگی می کردم. درست مثل وقتی که انسان مدتی طولانی توی کلیسا چپانده شده باشد، به خصوص وقتی مراسم تدفین یا آیین عشاء ربانی برقرار است. برای رفتن به سونا رفتم حمام خیابان مالمتوری. لباسم را در آوردم. همین که وارد سونا شدم صدای آشنایی شنیدم. اینجا مثل آپارتمان کوچکی در جهنم گرم است و دلپذیر. بروس کشیدن در 3 دقیقه. مارکل بود که قوش کرده نشسته بود روی سکوی درست زیر سقف و استخوان‌های فرسوده‌اش را با شلختگی پنهان کرده بود پشت روزنامه جدید عصر. تا چشمش افتاد به من گفت: به من نگاه نکن، واعظ می‌فرماید کشیشان و نویسندگان بازاری لخت را نباید نگریست. حوله مرطوبی پیچیدم دور سرم و دراز کشیدم روی یکی از سکوها. خب وقتمون مثل این که تموم شد آقای رحیمی.
اگر که فرصت بیشتری میخواین؟
آره، من فکر کنم یکی دو صفحه دیگه اگه بخونم
بعد
دیگه تموم میشه.
متشکرم.
حوله مرطوب پیچیدم دور سرم و دراز کشیدم روی یکی از سکوها. ادامه داد: راستی حرف کشیش ها پیش آمد. شنیدم امروز مراسم تدفین کشیش گرگوری بوده. شاید تو هم رفته بودی کلیسا. گفتم آره، الان از آنجا، از همانجا میایم. گفت: وقتی خبر درگذشت او را آوردند، من در دفتر روزنامه کار میکردم. مردی که گزارش مرگ آورده بود داستان احساساتی طولانی و هم بافته بود که همه جایش اسم تو را قاطی کرده بود که فکر کردم غیر ضروری است. میدانم چندان توجهی به این نداری که اسمت بیفتد سر زبانها. تمام گزارش را دوباره نوشتم و بیشترش را خط زدم. همانطور که میدانی روزنامه ما نماینده بخش فرهیخته نظرات عمومی است و در مورد اینکه کشیشی دچار حمله قلبی شده زیاد سر و صدا راه نمی اندازد. گرچه طبیعتاً باید چند تا جمله قشنگ نوشت و این همیشه باعث عذابم می شود. البته خود گزارش همدردی را نشان می داد ولی کافی نبود. بنابراین به ذهنم خطور کرد که احتمالاً چربی دور قلبش را گرفته بوده یا چیزی از این قبیل، و چون به علت حمله قلبی یا چیزی از این قبیل مرده، لذا توصیف شخصیتش را چنین پایان دادم که مشارالعلی شخصیتی بود دلرحم و گشاده دل. گفتم: دوست عزیز، نیش زبان قشنگی داری. جواب داد: بله، ولی برای خنده تو نیست. بگذار چیزی بهت بگویم. سه نوع آدم وجود دارد: متفکر، نویسنده بازاری و گاو. در حقیقت تمام کسانی را که متفکر و شاعر خوانده می شوند یواشکی جزء نویسندگان بازاری به حساب می آورم و بیشتر نویسنده ها به دسته گاو ها تعلق دارند. اما اصل مطلب این نیست. وظیفه متفکران یافتن حقیقت است. در این حال حقیقت رازی دارد که به طور عجیبی ناشناخته است. گرچه من فکر می کنم بایستی مثل روز روشن باشد و قضیه از این قرار است که حقیقت مثل خورشید است. ارزشش تماما در این نهفته که در فاصله مناسبی از ما قرار گیرد. اگر متفکران حق داشتند همه چیز را به شیوهی که خودشان می‌خواهند پیش ببرند، آنگاه کره ما را مستقیم می‌راندند به طرف خورشید و همه من را می‌سوزاندند و به خاکستر بدل می‌کردند. بنابراین جای تعجب نیست اگر گاهی فعالیت‌های آنها گاوها را بیقرار و سراسیمه می‌کند و گاوها فریادشان بلند می‌شود که خورشید را خاموش کن شیطان نکبتی، خاموشش کن. وظیفه ما نویسندگان بازاری این است که فاصله درست و رضایت بخش از حقیقت را حفظ کنیم. نویسندگان بازاری واقعا خوب، که البته تعدادشان زیاد نیست، مثل متفکران میفهمند و مثل گاوها احساس میکنند. وظیفه ماست که از متفکران در برابر خشم گاوها و از گاوها در مقابل حقیقت بیش از اندازه لازم حمایت کنیم. اما اذعان میکنم که وظیفه دوم ساده تر است و در جریان عادی امور آن را بهتر انجام میدهیم. در ضمن میپذیرم که در این راه از کمک های ارزشمند تعداد بیشماری متفکر قلابی و گاو عاقلتر سود میجوییم. در پاسخش گفتم: مارکل عزیز، حرفای عاقلانه ای میزنی و به رغم این که این شک در دلم نشسته که تو مرا نه جزء متفکران محسوب می‌کنی و نه از زمره نویسندگان بازاری، بلکه در دسته سوم قرار می‌دهی، با این همه برایم کمال خوشبختی خواهد بود که شام را با تو صرف کنم. در آن روز نامیمون که کشیش را مقابل دکی نوشابه فروشی ملاقات کردم، در شهر در به در دنبال تو می‌گشتم به همین قصد که با هم شام بخوریم. می‌توانی امروز مرخصی بگیری؟ در این صورت می رویم هسل بکن. مالکه جواب داد: پیشنهادی است عالی، پیشنهادی که به تنهایی کافی است تا تو را در میان متفکران جای بدهم. یادم رفت بگویم متفکرانی هم هستند که انقدر دارای تهذیب اخلاقی هستند که خود را در میان گاوها پنهان می کنند. آنها از همه زرنگ ترند. من همواره تو را یکی از آنها دانستم. چه ساعتی؟ ساعت 6 باشد. آلیست. رفتم خانه تا خودم را از شر شلوار سیاه و شال گردن سفید خلاص کنم. خیلی متشکرم آقای رحیمی.
خواهش می‌کنم
قسمت آخرم بذاریم برای فردا که این هفته به پایان برسه.
در خدمتتون خواهیم بود.
متشکرم. روز شما و شنوندگان بخیر.
لطف کردید. خواهش می‌کنم. قربان شما.